است. درود بر همه اونها که بله با گویش آذری و ترک زبان بودند و نوحه هایی رو خوندن که همچنان حتی اگر خودشون نیستن اما اون نواها و نوحه ها در قلب و جان مردم، حتی کسانی که با کلمات و زبان آذری و ترکی آشنا نیستند هم ماندگار شده. ازتون خیلی متشکریم، متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم و حسن ختام این گفتگو درباره آیین‌های سوگواری در تبریز، در واقع پخش نوحه خوانی استاد سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی است.
قدر دخش اولا مهر گزا حسین حسین کلمه رم ایار میدم افتی حیا حسین حسین انکترا میشولدی غرگ دیما حسین حسین دلدی چلی میگاوتی کرد بلا حسین حسین انظر الان جبال دیدی مقتل ارا حسین حسین شمس هدا
حسین حسین شمس هدا حسین حسین نور هدا حسین
کاروان عاشقی. کربلا نمادی از به تصویر کشیدن ریزش ها و رویش هاست در آوردگاه حق و باطل. مقام رهبری درباره حق و باطل در سخنرانی هاشون اینطور فرمودند که در مساف حق و باطل، مساف توحید و طاغوت، آنکه خدای متعال مقدر کرده پیروز بشود، جبهه حق است. خداوند متعال هم شاهد مثال قرآنی این موضوع را در سوره شورا آیه 24 آورده که و باطل را محو می‌کند و حق را به فرمانش پا بر جا می‌سازد، چرا که او به آنچه در درون دل هاست آگاه است.
بسیار عالی، رسیدیم به وادی ریزش ها و رویش ها و اینکه کربلا به نوعی آوردگاه حق و باطل بود. در این لحظه هم مهمان تلفنی عزیزی داریم، حجت الاسلام محمدی. بله. استاد دانشگاه. حاج آقا سلام بر شما.
سلام و عزاداری هاتون مقبول خداوند.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و خیر و قوت دارم خدمت شما و تسلیت عرض میکنم ایام رو، همچنین مزار شریف و شنوندگان گرامی.
متشکرم.
سپاسگزاریم و هم به شما تسلیت میگیم. حجت الاسلام محمدی عزیز، میخواییم از زبان شما بشنویم درباره دلایل کسانی که با امام حسین با همه مشکلاتی که بود همراهی کردند و مقدس نماهایی که از حمایت امام به نوعی سرباز زدند.
بله، موضوع بسیار مهم و ارزشمندی برای این برنامه انتخاب شده و درسی که کربلا و مکتب ابو عبدالله حسین علیه السلام برای ما دارن.
بله.
بحث همین مواجهه جریان حق و باطل هست. برخی افراد در تعریف محل نزاع در عاشورا و کربلا اشتباه میکنن و یک نگاه تقلیل گرایانه ای دارن و صرفا این مکتب عاشورا رو یک مواجهه حالا شخصی یا به حال صرفا اینکه یک نزاعی بوده و محدود بوده در یک زمان خاص و یک مکان خاصی تعریف میکنن، حالا گویا یک جنگی بوده مثل سایر جنگ ها یک نزاعی، در حالی که ما اگر به معارف عمیقی که در عاشورا هست و اون جریان های سیاسی که در قبل و بعد از حادثه عاشورا هست توجه بکنیم، متوجه میشیم که در عاشورا هرچند شاید زمان کمی یک نیم روز اتفاق افتاده یا تعداد افراد کمی بودن و یک جنگ فراگیر طولانی نبوده، اما یک نقطه تلاقی بسیار مهم و جدی در مسافه حق و باطل هست.
بله.
یک جریان‌های سیاسی و تاریخی مفصلی رو داره. البته خب این بحث خیلی مفصله، من سعی می‌کنم خیلی مختصر فقط سرفصل بحث‌ها رو عرض کنم.
بفهمید.
این جریان‌ها، جریان شناسی حق و باطلی که در عاشورا محقق شده، خب بخشش با یک رویکرد تاریخی باید بهش نگاه بشه. آنچه که در روز عاشورا سال 61 هجری، دهم محرم سال 61 هجری اتفاق افتاد، یک عقبه تاریخی چند قرن داره که در عربستان روی داده، در حجاز. بر ما اولین جریان‌های تاریخی رو که در شبه جزیره نگاه میکنیم به یک مواجهه تاریخی میرسیم که دو گروه، بنی هاشم و بنی امیه، در
مقابل
هم قرار میگیرن با اون جریان های تاریخی که هست که در تاریخ هم برای بسیار مفصل به اون بیان شده. فرزندان عبد مناف که هر حال از اجداد پیامبر هستن.
بله.
عبد مناف خوب چند فرزند داره و در این فرحالا چون بحثش خیلی مفصله و بحث مجالی نیست که ما برده این جزئیات تاریخی بشیم، ولی خب در فرزندان عبد مناف یک دوگانگی ایجاد میشه و اون بنی امیه و بنی هاشم هستن که از همون ابتدا این مواجهه قرار میگیره. بنی هاشم داره جایگاه اجتماعی و مناسب اجتماعی هستن، ولی بنی امیه دارای بیشتر خب مناسب سیاسی و نظامی.
ماله.
یک نزاعی بین امیه و هاشم روی میده و وقتی که اون به یک حکمی سپرده میشه، در اون حکم هم حق رو میدن به جناب هاشم و امیه رو در حال محکوم میکنن به تبعید از مکه به شام، و این طرف میشه که خب یه مقدار نزاع بنی هاشم و بنی امیه تقویت بشه. به بعثت پیامبر تو این فضا قابل تحلیل هست.
بله.
بنی امیه مشاهده میکنن که وقتی پیامبری هم در بنی هاشم قرار گرفته، جایگاه اومدت اجتماعی داره تقویت میشه، بنی امیه این رو بر نمیتابه تا جایی که برای همه تلاش ها و کارشکنی ها استفاده میکنم که پیامبر در مکه نتونستن برای رسالتشون رو انجام بدن، مجبور شدن که تغییر پایگاه بدن، از مکه رفتن به مدینه. پیامبر خب 13 سال در مکه زحمت کشیدن، ولی تقریبا 130 خانوار همراه پیامبر مسلمان شدن و از مکه مدینه هجرت کردن. این نشون میده که پیامبر در مدینه از همه جهات سیاسی و اقتصادی در مزینقه بودن و نتونستن اونطور که باید کار رو انجام بدن. برها پیامبر رفتن مدینه، ولی هنوز این کفار و مشرکان بنی امیه دست از سر پیامبر بر نداشتن. جنگ های بدر، احد و جنگ احزاب اتفاق افتاد و پیامبر در آخر برها تصمیم گرفتن برای اینکه اسلام رو مستقر کنم بعد از اینکه زحمات زیادی در مدینه کشیدن.
بله.
خود زیادی رو در مدینه با خودشون همراه کردن و بعد از اون تلاشی که در برای پیروزی در جنگ ها اتفاق افتاد، خب مکه رو فتح کردن. فتح مکه یک تحول بسیار بزرگی بود، چون پیامبر قدرت خودشون رو در جهات مختلف سیاسی و نظامی بر کفار مکه تحمیل کردن و این نقطه عطفی هست در تاریخ اسلام، قدرت تثبیت میشه، گسترش پیدا میکنه. در اینجا پیامبر تلاش میکنن که بنی امیه رو از اون فضای نزاع و اون روکرد قومیتی خارج کنن.
بله.
پیامبر خیلی تلاش میکنن برای تألیف قلوب. خب میگن که هر کسی در خانه ابو سفیان بره در امان هست و حضرت میفرماید علی‌رغم اینکه این همه آزار و اذیتی که مشرکان مکه نسبت به پیامبر داشتن، حضرت میفرماید که امروز روز رحمت، روز بخششه و ما قصد انتقام نداریم. یعنی پیامبر
با رأفت در واقع با همه برخورد کردن. جسارتاً حاج آقا ما فقط 2 دقیقه تا انتها، کمتر حتی، فرصت داریم و ممنون میشم اگر مختصر بفرمایید. سپاسگزارم.
جریان حق و باطل تشکیل میشه، اما این جریان بنی امیه هیچگاه پیامبر رو به عنوان پیامبر الهی تصور نکردن، نپذیرفتن، با همون نگاه قومیتی نگاه رو این جریان رو انجام دادن. و بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت، اینها تمام تلاششون رو کردن که اون قدرتی که سالها به دنبالش بودن رو برگردونن. خب به هر حال جریان بنی امیه در شام مستقر شدن و با اون جنگ ها و نزاهایی که با امیرالمومنین علیه السلام و حسن و مجتبی علیه السلام داشتن، امام حسین علیه السلام آخرین فرد از این خاندان بنی هاشم هست. اونها تلاششون این بود که این نهضت و این جریان و این سلسله پاک پیامبر و رسالت رو از بین ببرند. یعنی هر زمینه در مواجهه جریان حق و باطل، جریان باطل در کربلا تلاشش این هستش که جریان حق رو از بین ببره.
بله.
معایداتی هم برای این موضوع هست، من سریع عرض کنم، وقت کم هست. یکی از این معایدات اینه که فردی به امام سجاد علیه السلام در شام عرض میکند که خب شما دیگه همه یه شکست خوردید، همه عزیزانتون رو از دست دادید و دیگه مجالی برای شما باقی نمونده. اینجا حضرت یک جمله بسیار دقیق و دندان شکن به این فرد عرض میکنه. حضرت میفرماید که اگر میخوای ببینید چه کسی شکست خورده و چه کسی پیروز شده در این جریان حق و باطل، ببین موقع نماز نام چه کسی بر بالای مأذنه برده میشه. نشون میده که جریان باطل میخواستن کل اسلام رو از بین ببرن و حضرت اینطور فرمودن. یا اون جمله‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها در پاسخ به ابن زیاد بیان میکنن، جمله بسیار حماسی، بسیار انقلابی و بسیار دقیق و از جهت ادبیات سیاسی بسیار هوشمندانه است. در این جمله مواجهه حضرت زینب میفرماید فکت کیدک وسع سعیک و ناصر جهدک، یعنی به ابن زیاد میگه هر چه تلاش میخوای بکنی و هر کید و مکر و خدعه میخوای بزنی بزن، هر کاری میخوای بکن، فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم
نمیتوانی
ذکر ما رو از بین ببری، ولا تمیت و وحینا، و اون وحی که بر ما نازل شده و ما خواندن وحی هستی، تو نمیتوانی اون وحی رو از بین ببری.
همینطوره، خیلی
حق و باطل در این کربلا برای از بین بردن اسلام بوده و امام حسین علیه السلام جان مبارک و شریفشون رو نثار کردن تا
حق و حقیقت زنده بماند
و حق باقی بماند.
بسیار عالی،
متشکریم حجت الاسلام محمدی عزیز، استفاده کردیم از صحبتاتون عزیزید، با شما خداحافظی می‌کنم.
بسیار و خدا نگهد.
خدا نگهد از شما. شکرم.
اینجا همچنان کاروان عاشقی از شبکه فرهنگ، برنامه‌ای که به مناسبت ایام سوگواری امام حسین علیه السلام به شما تقدیم میشه و سپاسگزاریم از این که با ما همراه هستید و در این برنامه مشارکت میکنید با پاسخ به این پرسش که به نظر شما مهمترین پیام قیام عاشورا چیست؟
شماره تلفن ها 220 485 و 220 58 800، سامانه پیام کوتاه هم 30558. آقای اللهیار فرخی نوشتن که درس آزادگی، شجاعت و گذشت.
مهمترین درسی که از پیام امام حسین باید بگیریم این که زیر بار ظلم و ستم نریم، ولو این که جان خودمون رو در راهش بدیم.
مهمترین پیام سید الشهدا ابو عبدالله الحسین این است که در مقابل ستم بایستیم و از مظلوم دفاع کنیم. صلی الله علیک یا ابو عبدالله. مهدی جوان، کرج.
من از امام حسین درس گذشت و انسانیت و آنچه خوبی است آموختم. زیر بار منت دیگران نرفتن، دست کمک به سوی بینوایان باز کردن. الهی خدا به همه ما کمک کند که از خوبی های این ماه درس بگیریم.
سلام بر حسین و یارانش. هدف از قیام امام حسین این بود که عدل و عدالت را در جامعه، امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم و ستم را اجرا کند. انما اول وقت به پا دارد. طاهنی هستم از بلوچستان.
مهمترین پیام عاشورا همونطور که در روز عاشورا هم حضرت آقا بیان فرمودن این که اگر دین هم ندارید لااقل آزاد مرد باشید، آزاد اندیش باشید. اگر دین هم ندارید از این صفات ها برخوردار باشید. به نظر من آزاد مردی، آزاد اندیشی و آزادی خواهی مافوق تمام صفات انسانی است.
با سلام و عرض تسلیت، اونطور که اخیر متوجه شدم از نهضت سالار شهیدان حضرت امام حسین و یاران شهیدش، هدفش با استفاده از اسلام و قرآن تکیه بر قدرت خداوند با کفر و ظلم باید مبارزه کرد و برای احقاق حق و گسترش عدالت اسلامی و عدالت باید پافشاری کرد و با خدا بر دشمن پیروز شد. ما مطمئن باشیم که با ایستادگی با ایمان به خدا با کفر زور باید مبارزه کنیم و پیروز هم میشیم. پس به دیان هم مسلمین تا دماداتان قبول حق باشه. خدا حافظ.
سی هزار پانصد و پنجاه و هشت صفر نصد و هفده سی و هفت هشت و دو یک نمیشن. ایستادگی در برابر ظلم و ستم. دوست دیگری هم پیامک دادند، آقای خسرو قاسمی، و گفتند درس آزادی و دشمن ستیزی و امر به معروف.
بسیار خوب، از همه شما سپاسگزاریم که امروز در این ویژه برنامه با کاروان عاشقی همراه و همدل بودید.
خب برگزیده هم به قید قرعه مشخص شد خانم یا آقای مرزبان از یاسوج. به پایان ویژه برنامه کاروان عاشقی رسیدیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. انشاءالله تا پایان هفته هم این برنامه ادامه خواهد داشت. سپاس از همراهیتون و خداحافظ.
فقط به تربت اعلات سجده خواهم کرد که عاشق تو نخواهد گذاشت هر جا سر. خداحافظ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببینن اون لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگه از شهر لوازم خانگی نخرید.
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعل لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
همچنان از پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. آرام آرام هم داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم. موعد اذان ظهر به وقت شرعی تهران هم رأس ساعت 12:10 خواهد بود و حالا بشنوید گلبانگ سربلندی رو.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام، سلام بر حسین، نام‌آورترین نام و نامدارترین سردار بر چکاد روشنی ها. سلام بر حسین، تندیس ایمان و عشق الهی. سلام بر حسین، آرزوی جویندگان و آبروی یابندگان. سلام بر حسین، یادآور آزادگی.
آیت الله مؤسس حاج عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه یک گرفتاری برای حوزه علمیه پیش اومده. رفت مسجد مقدس جمکران، توسل به امام زمان علیه السلام، بهشون گفتن که اگر میخوای این گرفتاری از حوزه رفع بشه، بری دست به دامن طفل رضی علی عبدالله علی اصغر بشه. ایشون هر روز تو حرم هست معصوم سلام الله علیها درس خارج میفرمودن. هر روز به روزه خان میگفتن که برو روزه بخون. روزه خان میگه ظاهرا حاج احتشام نامی بوده، میگه هر روز میرفتم سوال میکردم آقا چه روزه این میخونم، میگفت روزه علی اصغر. یه روز گفتم آقا این همه روزه شما هر روز میگی روزه علی اصغر؟ ایشون گفتن که آخر لا اله الا الله، آخر این سند قربت و مظلومیت هست.
مراجع وقتی حاجت بزرگی داشتن، اکثر قریب به اتفاق مراجع روزه همیشگیشون روزه 6 ماه بود. دیدم از خیمه نگاه پدر مستر تو به فدای سر تو، کاش میمرد ز فریاد پدر مادر تو به فدای سر تو.
دعوتش کرده بودند برای روزخانی، جایی نمثل همیشه، میزبانها همه مسیحی. روز عاشورا بود. با خودش گفت روزه 6 ماه را میخوانم. نوزاد شیرخوار بیگناه است، همیشه همه جا پیش چشم همه. وارد خانه شد، دید قنداقی میان مجلس گذاشتند، طفلی شیرخواره بیمار دکتر جواب کرده. روزه نظر شفای او بود. حاج میرزا حسن روزه خواند، سوزناکتر از همیشه. گریه و شیون گرفت بیشتر از هر وقت دیگری. فردا برایش هدیه فرستادند، قبا، عمامه، کفش، جوراب، پیراهن. گفته بودند خدا نظرمان را قبول کرد، نوزادمان شفا گرفته.
خواهی به کوی